اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز پنجشنبه دهم ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که افغانستان با بحران شدید کمابی مواجه است و اگر به این معضل رسیدگی نشود تا سال 2030 میلادی آبهای زیرزمینی شهر کابل به اتمام خواهد رسید. این اداره ملل متحد ناوقت روز سه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یوناما و تاجدین اویلاله رئیس یونیسف از جریان توزیع یک شبکه آبرسانی در یکی از مناطق کابل دیدار کرده و از گسترش بحران کمابی در این شهر هشدار دادند. یونیسف گفته است آب زندگی است، به دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات آب اقلیمی تا سال 2030 در کابل آبهای زیرزمینی اتمام خواهد یافت. اگر ما اکنون اقدام نکنیم نمیتوانیم این روند را متوقف کنیم. رشد سریع نفوذ در شهر کابل، ساخت و ساز بلندمنزل‌های غیر پلانی و غیر معیاری، توسعه شهر بدون در نظر داشت چارچوب طراحی شهری و استفاده بی‌رویه شهروندان در بعضی قسمت‌های شهر کابل از منابع آب زیرزمینی از دلایل عمده کاهش کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی کابل در این شهر عنوان شده است. شماری از زنان در اعتراض به ممنوعیت صدای زن ویدیوهای از آوازخوانی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و میگویند که هیچ کس نمیتواند صدای آنها را خاموش کند. برخی از آنان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که به نظر میرسد طالبان فقط به هدف جنگیدن با زنان بر افغانستان حاکم شدند. جولیا پارسی یکی از زنان معترض افغان پس از تاکید مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر عورت بودن صدای زنان اعتراض خود را به سرودن آهنگ بیان می کند. او که چندین ماه در زندان طالبان زندانی بوده روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حالی که در افغانستان فقر و بیکاری بیداد می کند، مردم مهاجر شدند و در کشورهای همسایه زیر شکنجه قرار دارند، چرا به جای این که هر روز اعلامیه جدید در مورد زن و حتی صدای زن صادر می کنند زمینه کار را فراهم نمی کنند؟ طالبان فقط به خاطر جنگیدن با زنان در افغانستان آمدند و میخواهند زنان را از جامعه حذف کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. با گفته رادیوی دیوی صدای آمریکا، اردوی پاکستان گفته است که در نبرد با شبه نظامیان در منطقه بنو خیبر پختونخوا سه عسکر به شمول یک افسر کشته و هشت جنگجو توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. اردوی پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که درگیری بین نیروهای امنیتی و خوارج در منطقه بکخیل در بنو رخ داده است. اردو گفت که اطلاعات استخباراتی در مورد حضور شبه نظامیان در منطقه دریافت کرده و عملیات را برای نبرد با شبه نظامیان آغاز کرده است. برنامه پیشگیری از فلج اطفال پاکستان میگوید که دو مورد جدید فلج اطفال در نوشار، ولسوالی های خیبر پختونخوا و چاقای بلوچستان ثبت شده است که با این کار تعداد موارد مثبت فلج اطفال در پاکستان در سال جاری به 43 مورد افزایش یافته است. 21 مورد از این حادثه در ایالت بلوچستان، 12 مورد در ایالت سند، 7 مورد در ایالت خیبر پختونخوا و 1 مورد در ایالت پنجاب و مرکز اسلام آباد به ثبت رسیده است. اخیراً افزایش سریع موارد مثبت فلج اطفال در پاکستان متخصصان صحت را نگران کرده است، زیرا در این کشور در سال گذشته 2023 تنها 6 مورد فلج اطفال ثبت شده است که 4 مورد آن در خیبر پختونخوا و 2 مورد در ایالت سند بوده است. مقام‌ها در اسپانیا گفتند که کم از کم 52 نفر در اثر سیلاب‌های در شرق آن کشور جان باختند که منجر به تخریبات گسترده، آب گرفتگی جاده‌ها و خطوط آهن در آن کشور شده است. اداره خدمات اضطراری والنسیا گفت که تا روز چهارشنبه 30 اکتبر تلفات ناشی از سیلاب در این منطقه به 51 نفر رسیده و نیز جان باختن یک زن سالمند در شهر کوانکا خبر داده شده است. مسئولان از احتمال افزایش تلفات هشدار دادند. باران شدید روز سه‌شنبه سبب جاری شدن سیلاب در بخش‌های شرقی و جنوبی اسپانیا شده و در برخی ساحات سیلاب‌ها به حد شدید بود که موتورها را با خود برده و جاده‌ها را مملو از آب کرده بود. سیلاب شدید در ساحه مالاگا یک قطار آهن با 300 سرنشین را از مسیر خط آهن منحرف کرد، اما به گفته مسئولان در این رویداد به سرنشینان این قطار آسیبی نرسید. اردوی اسرائیل میگوید مخازن سوخت حزب الله در شمال شرقی لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است. بنابراین گزارش این مخازن در پایگاه‌های نظامی حزب الله و زیر نظر قطعه 4400 این گروه قرار داشت، قطعه که ماموریت آن انتقال سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به لبنان است. از سوی هم رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد که میانجیگران آمریکایی در حال تنظیم پیشنهاد برای برقراری آتش بس 60 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان هستند. بنابراین گزارش این فرصت دو ماهه برای نهایی کردن اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد با هدف پاکسازی تسلیحاتی جنوب لبنان با کار گرفته خواهد شد. در این حال اسرائیل روز چهارشنبه ساکنان بخش‌های از دره بقا در شرق لبنان خواست این مناطق را تخلیه کنند و نسبت به انجام اقدامات نظامی علیه اهداف حزب الله هشدار داد. از زمان تهاجم مسکو با اوکراین در سال 2022 هزاران روس از جمله اساکر از کشور خود برای پناهندگی در غرب گریختند، اگرچه تنها بخشی از درخواست‌های پناهندگی پذیرفته شده است. با این حال در یک مورد مهم فرانسه به چندین فراری اردوی روسیه اجازه داده است تا برای درخواست پناهندگی وارد این کشور شوند. فعالان ضد جنگ امیدوارند که این امر باعث فرار بیشتر سربازان روسی شود. در همین حال روسیه 29 اکتبر گفت که اردوی این کشور تمرینات تازه هسته‌ای را تحت نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور راه اندازی کرده است. این در حال است که پوتین تا اکنون چندین بار با استفاده از تسلیحات هسته‌ای هشدار داده و ماه گذشته گفت که دامنه استفاده از این نوع تسلیحات را گسترش می‌دهد. وزارت دفاع روسیه گفت که تمرینات تعلیمی با نیروها و تجهیزات زمینی، هوایی و آبی راه اندازی شده و در این جریان نه تنها طیاره‌های بمب‌افکن استراتژیک مانور انجام دادند، بلکه میزایل‌های قاره‌پیمای بالستیک نیز پرتاب شد. این وزارت گفت که میزایل های قاره‌پیما بر ساحه آزمایش در شبه کاماچتکا در شرق این کشور پرتاب شد و موفقانه به اهداف رسیدند. رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد که دکترین هسته‌ای مسکو باید تغییر کند تا نیروهای این کشور بتوانند در زمان یک حمله گسترده هوایی با استفاده از آن پاسخ دهند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. نتیجه انتخابات ایالات متحده و تغییرات احتمالی در سیاست خارجی واشنگتن برای 3 میلیون تبع امریکایی واجد شرایط رایدهی که در بیرون از امریکا زندگی می کنند اهمیت خاص دارد. در بعضی جاها این نتیجه ملموستر از اوکراین است، جایی که چند هزار امریکایی به دلایل مختلف پس از تهاجم روسیه به آن کشور تصمیم گرفتند در آنجا باقی بمانند. گزارش لیسا بکلس را نجیبه خلیل به توجه می رساند.
آنا بلوکر، مدیر رسانه های اجتماعی در روزنامه کیف اندپندنت، یک تن از حدود 6000 امریکایی ساکن اوکراین از جمله کسان است که امسال از خارج از ایالات متحده رای دادند. آنا می گوید که ارتباط شخصی او با اوکراین رابطه عمیقی دارد.
فقط یک سال است که در اوکراین زندگی می کنم. قبل از شروع جنگ برای مدت کوتاه اینجا بودم. پدرم اوکراینی است. احساس کردم من حیث خبرنگار به خاطر پوشش دهی جنگ در اینجا باشم.
بلوکر می گوید استفاده اوکراین به عنوان موضوع مورد بحث در کمپاین های سیاسی ایالات متحده بسیار ناراحت کننده است و می افزاید:
وقتی با مردم در امریکا در دو طرف طیف سیاسی صحبت می کنم، همدردی و نگرانی بسیار بیشتر از آنچه در مورد اوکراین می شنوم که در شبکه‌های خبری خاص ارائه می شود.
استیون مور، جمهوری خواه، مؤسس پروژه آزادی اوکراین، دیدگاه مشابهی دارد. او اکنون در اوکراین زندگی می کند و با عنوان داوطلب کمک های بشر دوستانه و غیر نظامیان و تجهیزات غیر محاربوی را به داوطلبان نظامی ارائه می کند. او می گوید اوکراین به حمایت دموکرات ها و جمهوری خواهان نیاز دارد.
There is not a world.
اوکراین با حمایت تنها یک حزب ایالات متحده آنچه را که می خواهد دریافت می کند. حمایت از اوکراین باید دو حزبی باشد. 70% چانس آن موجود است که قصر سفید و کنگرس منقسم گردد.
سایرین مانند جان سنت و همسرش تصمیم گرفتند این بار رای ندهند. سنت در بخش لوجستیک خطوط هوایی کار می کند که در آن مانند بسیاری از بخش های تجارت بین المللی بی‌طرف بودن مهم است. جان می گوید
ما در اینجا فقط باید انتظار بکشیم و در مورد این که چی کسی را دوست داری یا چی کسی را دوست نداری نباید زیاد صدا بلند کنیم، زیرا هر کسی که برنده می شود ما باید با او کار کنیم.
سنت می گوید که دوستان اوکراینیش اکثرا از او می خواهند که نتیجه انتخابات را پیش بینی کند. او به سادگی پاسخ می دهد که این امریکا است و تا روز انتخابات هیچ کس پاسخ نخواهد داشت.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهوری کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
انتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که هیچ بدیل دیگری برای فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی وجود ندارد و با گفته وی توقف فعالیت یگانه مؤسسه فعال در آن مناطق پیامدهای فاجعه باری را برای پناهجویان فلسطینی در غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
مقام های صحی در غزه می گویند که در اثر حملات امروز اسرائیل بر نقاط مختلف باریکه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شد. این حملات اسرائیل به دنبال یک حمله هوایی دیروز این کشور بر یک ساختمان رهایشی در بیت لایها در شمال غزه انجام شد که در آن حداقل 93 نفر کشته یا ناپدید شده. حمله ای که امریکا آن را وحشتناک توصیف کرد.
در مورد تلفات غیر نظامیان این حادثه عمیقا نگران هستیم. این یک حادثه وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک است. نمیتوانم در مورد شمار مجموعی کشته شدگان صحبت کنم، اما گزارش های وجود دارد که 24 کودک در این حادثه کشته شده است.
مقام های وزارت صحت باریکه غزه گفتند که شمار فلسطینیان کشته شده در اثر حملات اسرائیل از 7 اکتبر سال 2023 تا امروز به بیش از 43160 نفر افزایش یافته و بیش از 101500 نفر دیگر در این حملات زخمی شده است. از سوی هم تصمیم اخیر پارلمان اسرائیل مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی انتقادها در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد را برانگیخت.
اسرائیل در حال حاضر با ملل متحد در جنگ است. با همه شما، اسرائیل منشی عمومی ملل متحد را ممنوع دخول اعلام کرده، صدها کارمند ملل متحد را کشته، معلول ساخته، بازداشت کرده و شکنجه کرده و سربازان حافظ صلح ملل متحد حمله کرده و در حال حاضر تلاش دارد تا یک نهاد ملل متحد، اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی را از بین ببرد.
ایالات متحده اینجا و صدراعظم نتانیاهو تصریح کرده است که پس از سپری شدن یک سال جنگ اسرائیل باید به بحران فاجعه بار بشری در غزه رسیدگی کند. ایالات متحده هر گونه تلاش اسرائیل برای گرسنه نگه داشتن فلسطینی ها در جبالیا یا سایر مناطق دیگر را رد می کند و حرف اسرائیل باید با عمل آن مطابقت داشته باشد.
اسرائیل ادعا دارد که گروه حماس از اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی به خاطر انجام فعالیت‌های خود علیه اسرائیل استفاده می‌کند.
کارمندان اداره امداد رسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی امداد رسانان نیستند، بلکه وحشیانند که این اداره را تصرف کرده و آن را به یک بخش از حماس تبدیل کردند. این رسوایی های شنیع جنایتکارانه را دیگر نمیتوان مخفی نگه کرد و نادیده گرفت.
آنتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که هیچ بدیل دیگر برای فعالیت اداره امدادرسانی و کار ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی وجود ندارد و به گفته وی توقف فعالیت این نهاد پیامدهای فاجعه‌باری را برای پناهجویان فلسطینی در غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس در پی خواهد داشت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022، هزاران تبعه روسی به شمول سربازان این کشور در غرب درخواست پناهندگی کردند. ولی درخواست‌های پناهندگی شمار اندکی از آنان پذیرفته شده است. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که فعالان ضد جنگ امیدوارند که این اقدام روس‌های بیشتر را تشویق به این کار کند. برگردان این گزارش صدای آمریکا را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
الکساندر یک سرباز روسی است که با ایرینا همسرش در شهر کان فرانسه زندگی می کند. او از گرفتن نام خانوادگیش به دلیل انتقام‌جویی سیاسی اجتناب کرد. او در جنوری سال 2022 در حالی که روسیه برای تهاجم تمام ایار خود بر اوکراین آمادگی می گرفت، دستور گرفت تا برای تمرینات نظامی به کرمیه اشغالی روسیه برود. الکساندر در آغاز این را قبول نکرد، اما به جز از رفتن چاره دیگری نداشت. زمانی که واحد نظامی او به عنوان بخش از نیروی تهاجمی وارد اوکراین گردید، او توانست که فرار کند.
من اون زمان فقط فهمیدم که دو انتخاب دارم، یا روسیه را ترک کنم و یا هم به زندان برم. چون برگشتن به جبهه جنگ تمایل نداشتم، همچنان مسئولیت اخلاقی به من اجازه نداد.
الکساندر و ایرینا به قزاقستان رفتند و در آنجا با سایر روسهای فراری از جنگ ارتباط برقرار کردند. اما این فراریان در آنجا نیز احساس امنیت نمی کردند، چون که قزاقستان یکی از کشورهای شوروی سابق است. اینها در صورت دستگیری و بازگشت به روسیه با 10 سال یا بیشتر زندان مواجه می شوند. یک محکمه در فرانسه در سال 2023 دستور داد که روسهایی که از جنگیدن خودداری می کنند می توانند تقاضای پناهندگی کنند، اما این در حال است که اکثر روسها نمی توانند برای انجام درخواست پناهندگی به خارج از کشور سفر کنند. آیان باند، آگاه مسائل سیاسی در مرکز اصلاحات اروپایی، می گوید
بخصوص بر افرادی که در سن نظامی یا سربازان فعلی می باشند، عرض پاسپورت خارجی بسیار دشوار است.
فرانسه در یک اقدام اختصاصی به الکساندر ایرنا همراه با 8 روسی دیگر اجازه داد تا وارد آن کشور شده و تقاضای پناهندگی دهند. این تصمیم به دنبال ماها حمایت و اعتراضات سازمان های مانند روسی لبرتس بود که روسها را تشویق به ترک اردو می کرد. این گروه ها می گویند که فراریان به دلیل موقف ضد جنگشان به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.
شاید تعداد اندکی در اروپای شرقی باشند که بگویند روسا همیشه یک تهدید امنیتی هستند. ما نباید به این مورد تشویش بکنیم. افراد دیگری هم وجود دارند و ما دمیان اونا خود بودم که میگویند هرچی تعداد افراد بیشتری را تشویق کنیم که روسا را ترک کنند، کمبود نیروی انسانی برای پوتین بیشتر خواهد شد.
الکساندر و ایرنا یک کانال یوتیوب را به هدف تشویق دیگر سربازان روسی ایجاد کرده است. ایرنا در مورد می گوید
شاید شمار دیگر این گام را بردارند و اردو را ترک کنند و در نتیجه این امر کمک می کند تا جنگ در آینده نزدیک ختم شود.
تا حال مشخص نیست که آیا فرانسه قصد دارد به فراریان روسی بیشتر اجازه ورود به این کشور برای درخواست پناهندگی دهد یا خیر. وزارت خارجه فرانسه به درخواست های صدای آمریکا برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.
انقره انتخابات ایالات متحده آمریکا را با دقت نظاره می کند. تحلیلگران میگویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میتواند از پیروزی دونالد ترامپ یا کامیلا هریس بهره بگیرد، اما هر دو حالت خطراتی را برای رهبر ترکیه و آرزوهای او به همراه دارد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، تحلیلگران میگویند که انقره نتیجه این انتخابات را برای روابط ترکیه و آمریکا حیاتی میبیند. ناظران میگویند که دونالد ترامپ و کاملا هریس رویکردهای متفاوت نسبت به رئیس جمهور اردوغان دارند.
در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، رابطه سیاسی در بالاترین سطح آن میان اردوغان و ترامپ قوی بود، در حالی که اکنون بین بایدن و اردوغان و اگر کاملا هریس برنده شود، رابطه میان هریس و اردوغان احتمالاً بسیار سطحی تر خواهد بود.
رئیس جمهور اردوغان از اظهار نظر در مورد انتخابات ایالات متحده خودداری کرده است، اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که در دوران ریاست جمهوری ترامپ، رهبران ایالات متحده آمریکا و ترکیه 9 بار با هم ملاقات کردند که از جمله شامل یک دیدار رسمی اردوغان از واشنگتن بود. در مقابل بایدن تنها یک بار و آن هم به طور مختصر در حاشیه نشست‌های بین‌المللی با اردوغان ملاقات کرده است.
این مسئله برای جایگاه داخلی او و مشروعیتش بسیار مهم است. او سیستم شخصی شده خود را ساخته و همچنین به رای دهندگان خود به ویژه پایگاه خود این باور را داده است که او یک رهبر مؤثر است و ترکیه در حال پیشرفت است و این که او بسیار مهم است.
اردوغان بارها از رابطهش با ترامپ به گرمی سخن گفته است، علی‌رغم این که در دوران ریاست جمهوری ترامپ به دلیل خرید میزایل های روسی تحت تحریم قرار گرفت. ترامپ حتی یک بار ترکیه را تهدید کرد که به گفته خودش اگر ترکیه به نیروهای کردی تحت حمایت آمریکا در سوریه حمله کند، اقتصاد ترکیه را کاملا نابود خواهد کرد. ترامپ خواهان حمایت بیشتر از اسرائیل در جنگ‌هایش علیه حماس و حزب الله است و تحلیلگران می‌گویند که ممکن است که اختلافات بار دیگر بین رهبران ایالات متحده و ترکیه به وجود آید.
روی کرده رئیس جمهور ترامپ به شرق میانه و درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل می تواند تنش‌ها را در شرق میانه تا حد افزایش دهد که احتمالاً یک جنگ منطقه‌ای اجتناب ناپذیر باشد. بنابراین ریاست جمهوری ترامپ فرصت‌های زیاده برای ترکیه دارد، اما همراه با خطرات بسیار بلند.
در حالی که تماس‌های مستقیم بین بایدن و اردوغان بسیار کم بوده است، با آن هم روابط ترکیه و ایالات متحده بهبود یافته است و این دو متحد ناتو به طور فزاینده با هم همکاری می‌کنند. با ادامه جنگ در شرق میانه، تحلیلگران هشدار می‌دهند که غیر قابل پیش‌بینی بودن ترامپ خطری برای انقره به امراه دارد، اما احتمالاً اردوغان همچنان تمایل دارد تا فرصت تجدید رابطه خود با ترامپ را دنبال کند.
و نگرانی از کاهش منابع آبی به ویژه در شهر کابل نگرانی های زیادی را هم برای نهادهای سازمان ملل متحد و هم باشندگان شهر کابل ایجاد کرده است. قدیر مشرف در مورد مصاحبه با محمد قاسم حیدری کارشناس امور محیط زیست دارد که با هم شنویم.
مسئله تغییر اقلیم به همه روشن است، اما دلیلی که ممکن تا سال 2030 منابع آبی در کابل به اتمام برسه چقدر زیاد نگران کننده است؟
شکر، به نام خدا سلام به شما و بیننده های محترمتان. خب این موضوعی که یونیسف مطرح کرده موضوع جدیدی نیست، چون قبلا از طریق کارشناس های محیط زیست و مدیریت آب در افغانستان هم اعلان شده بود. آقای نعیمی اقران تقریبا 2 سال پیش موضوع مطرح کرده بود. خب با سیستم و روندی که ما در افغانستان مثلا در کابل پیش میریم این موضوع متصور است. خب خوش سالی تغییرات اقلیم موضوع جهانی است، دنیا از صدمه دیدن، ولی اون چی که مهم است مثلا در کابل ما عدم مدیریت آب داریم، عدم هماهنگی بین نهادها، نهادهایی که مجوز به خاطر استفاده از آبهای زیرزمینی اجرا میکنن، مدیریت های اداراتی که شهری رو به عهده دارن و مدیریت و اداراتی که توزیع آب به عهده دارن. بنابراین این عدم هماهنگی و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی یک از عوامل است. عامل بعدی فروش آب است. ما متاسفانه در کابل کارخانه‌های زیاد تولید آب معدنی و نوشابه داریم که از آب‌های زیرزمینی کابل استفاده می‌کنن و آب‌های زیرزمینی کابل در بیرون از کابل در ولایت‌های دیگه به فروش می‌رسانند. بنان اینا از عوامل عمده کاهش آب‌های زیرزمینی در کابل است. و از طرف خب منبع آب‌های زیرزمینی در کابل بارندگی و دریای کابل است. متأسفانه ما در سال‌های اخیر هم دریای کابل یک دره خشکیده داریم و هم بارندگی ها در کابل خیلی کم بودن.
بله.
و از طرف هم هیچ گونه ریچارج و هیچ گونه تغذیه برای آب‌های زیرزمینی کابل از طرف نیروهای در نظر گرفته نشده. البته نه این موضوع قابل ذکر است که تا سال 2015 اصلا موضوع آبی زیرزمینی کابل مورد بحث بود. بعد از سال 2015 موضوع کم جدی‌تر شد و در سال 2018 حکومت وحدت ملی در اون زمان این موضوع را کم جدی‌تر مطرح کرد. ولی در سال‌های اخیر حکومت آقای غنی اداره آب کابل و دست آدم‌های غیر مسلکی داشت.
جناب قایدری ببخشید حرفتان را قطع کردم. شما گفتین تغذیه آب این چه گونه است؟ آیا امکان داره که تغذیه آب‌های زیرزمینی صورت بگیره؟
در بحث آب یک بحثی مطرح است که مثلا ما آب مصرفی نداریم، یعنی آب استفاده میشن و دوباره استفاده میشن. ما در کابل فاقد کانالیزاسیون شهری هستیم، ما فاقد سیستم فاضلاب شهری هستیم، ما فاقد سیستم آبرسانی هستیم. وقتی که ما از آب استفاده میکنیم، بنابراین آبی که استفاده شده، آبی که به شستشو استفاده شده، باقی آب تبدیل به بخار میشن، یعنی در سطح زمین تبدیل به بخار میشن، استفاده صورت نمیگیرن. یعنی بله. بحثی است که در دنیای مدرن آب فقط مورد استفاده قرار میگیره، بارها نه یک بار.
بله.
آبی که ما استفاده میکنیم آب از بین نمیره، یعنی استفاده آب به نحوی نیست که ما بگیم آب از بین میره، آب
درست.
از بین نمیره، یعنی آب دوباره باید تغذیه شون. بنابراین چون سیستمی متاسفانه در افغانستان ما مثلا در کابل نداره.
آیا در 20 سال پس این هیچ کار روی از این موضوع صورت نگرفت با وجود اینقدر سرمایه‌ای که در داخل افغانستان آمد، وزارت انرژی و آب در افغانستان فعال بود؟ و یک سوال دیگه که پیدا میشه ایسه که آیا رای عملی وجود داره تا در کوتاه مدت جلو از بین رفتن منابع آبی گرفته شود، در دراز مدت بتانیم این منابع آبی را اعاده بکنیم؟
خب بحثایی که در کابل در زمان در زمانی که ما در کابل بودیم در مسئول بودیم صورت گرفت، بحث استفاده از آب بند شاوروز برای کابل بود. متاسفانه پروژه بدون استفاده واقعا از برق استفادهشون از آبش موضوع انتقال آب در پنجره در کابل بود. اینا پروژه های بزرگی بود که اگر انتقال میشد در کابل امکان مدیریت آب در کابل وجود داشت، امکانی که مردم با باشان دلیل رسی داشته باشن با وجود بود. ولی در شرایط کنینی و با این روند نظامداری که فعلا ما در افغانستان داریم، این دو مورد یا این دو پروژه که در کابل در زمان روی دست بدن متاسفانه دیگه عملی نیست. بنابراین خب ما با مشکلاتی بسیار بسیار جدی روبرو هستیم. فعلا هم در قسمت های از کابل ما سطح آب های زیرزمینی هر روز پایین تر
میشه
و استفاده از آب ها و حفر جاهای غیر قانونی متاسفانه خیلی زیاد شده. ما در این آمار غیر رسمی داشتیم که روزانه در کابل حدود 6 میلیون نفوس زندگی میکنن و شبها حدود 5 میلیون. بنابراین 5 میلیون نفوس یا 6 میلیون نفوس منابع آبی بسیار زیاد را کار دارن. بنابراین ظرفیت آبی که ما در کابل داریم از ظرفیتی که آبی که ما مصرف میکنیم خیلی کم تر است.
آیا این مشکل میتونه تنها در کابل باشه یا در گش شهرهای بزرگ افغانستان هم میتونه که آماج قرار بده؟ مردم میتونن چیکار بکنن
دیگه راستا؟ متاسفانه خب مدیریت آب مدیریت چند وجهی است، یک مدیریت چند جانبه است. تنها مدیریت دولتی نیست، مدیریت اشخاص است، مدیریت در حقیقت فرهنگی است. تا زمانی که فرهنگ مدیریت آب در بین مردم نهاده نشوند، تا این تبلیغ صورت نگیرند، تا نحوه استفاده از آب برای مردم یاد داده نشوند، متاسفانه مردم جز یک از آب مصرف کردن کاری دیگه کردن نمیتونه. در رابطه با اینکه ما کمبود آب دیگه در کدام جاها داریم، در کل ما خب در پای خشکسالی‌های اخیر، در پای تغییرات اقلیمی، در پای بی‌نظم شدن بارندگی‌ها و نوع فصل‌ها، متأسفانه ما در تمام افغانستان خشکسالی داشتیم. ولی فعلا آماری که خود حکومت طالبان دادن گفتن 21 میلیون نفوس افغانستان دچار کمبود آب آشامیدنی است. یعنی ما مسلما در کلان شهرهای مشکل بیشتر و در تمام افغانستان متاسفانه مشکل داریم، مخصوصا در زون جنوب جنوب شهر. بله.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند. وقت خوش داشته باشید.